به تازه ترین خبرها از رادیو آزادی توجه فرمایید. نیروهای امنیتی اسرائیل وارد حوزه مسجد الاقصا شدند و به انفجار نارنجک‌های بی‌حس کننده در این مسجد مبادرت کردند. پلیس بیت المقدس این اقدام را به تلافی پرتاب سنگ توسط فلسطینیان به نیایشگران یهودی در سمت غربی دیوار ندبه اعلام کرده است. گزارش‌های جداگانه از کرانه باختری رود اردن حاکی است که عده‌ای فلسطینی از جمله کودک 12 ساله امروز در اثر تیراندازی سربازان اسرائیل به شدت زخمی شدند. تیراندازی به فلسطینیان در دو شهر نابلس و جنین صورت گرفت و ارتش اسرائیل میگوید پیشاپیش فلسطینیان به سربازان اسرائیل تیراندازی کردند. هانس بلیکس رئیس هیئت بازرسان بین‌المللی تسلیحات راهی واشنگتن شد. آقای بلیکس در آمریکا با وزیر خارجه و دیگر مسئولان دولت این کشور در پیوند با خلع سلاح‌های کشتار جمعی عراق گفتگو می‌کند. هانس بلیکس روز گذشته از به تعویق افتادن سفر هیئت بازرسان بین‌المللی تسلیحات به بغداد خبر داد و گفت این تعویق به دلیل احتمال صدور دستورالعمل تازه‌ای از سوی شورای امنیت سازمان ملل برای مأموریت این هیئت در عراق صورت می‌گیرد. آمریکا و بریتانیا ضمن ارائه پیشنویس قطعنامه جدید علیه عراق شورای امنیت سازمان ملل خواستار آن شدند که تا تصویب این قطعنامه سفر هیئت بازرسان بین‌المللی تسلیحات به عراق به تعویق بیفتد. ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه تصریح کرد که بازرسان بین‌المللی تسلیحات بدون صدور قطعنامه جدیدی توسط شورای امنیت سازمان ملل میتوانند فوراً مأموریت خود در عراق را آغاز کنند. آقای شیراک صدور قطعنامه جدید در این زمینه را اصولاً غیر قانونی خواند. هند و پاکستان امروز با آزمایش جدید موشکی دست دادند. چند ساعت پس از آزمایش موشک بالستیک زمین به زمین توسط پاکستان، هند نیز با آزمایش موشک زمین به هوا اقدام کرد. پیش از آزمایش موشکی هند، وزیر خارجه هند هدف آزمایش موشکی پاکستان را انتخابات سراسری هفته آینده در آن کشور ذکر کرد. پنجشنبه آینده نخستین انتخابات سراسری پاکستان در 3 سال گذشته و تحت حکومت نظامی جنرال مشرف برگزار می شود. آرایش نظامی بیش از 1 میلیون نیروی نظامی دو قدرت هسته‌ای منطقه هند و پاکستان در مرزهای مشترک کشمیر وارد 11 ماه شده است. پیام کتبی کالین پاول وزیر خارجه آمریکا در پارلمان کردستان عراق قرائت شد. در این پیام که توسط رئیس مجلس کردستان عراق خوانده شد، وزیر خارجه آمریکا ضمن ابراز خرسندی از آنچه دیدگاه مشترک آمریکا و متحدان او درباره آینده عراق خوانده، از تمامیت ارضی عراق، دموکراسی، پلورالیسم و عراق متحد با حکومتی که قانون را محترم به شمارد اعلام حمایت کرده است. امروز پارلمان کردستان عراق کار خود را از سر گرفت. دو فراکسیون اصلی این پارلمان از دو حزب اصلی حاکم بر کردستان عراق در اجلاسی مشترک راه‌های برطرف کردن کلیه اختلافات باقی مانده دو جانبه و نیز چگونگی اداره منطقه خودمختار کردستان پس از حمله نظامی احتمالی آمریکا به بغداد را مورد بررسی قرار دادند. مذاکرات جیمز کلی فرستاده ویژه دولت آمریکا به پیونگیانگ با مسئولان مجلس و دولت کره شمالی امروز ادامه یافت. این نخستین مذاکره مسئولان ارشد دولت‌های آمریکا و کره شمالی تا 2 سال گذشته است. گفته می‌شود که سفر جیمز کلی به کره شمالی بر نگرانی‌های آمریکا از تولید و صدور سلاح‌های موشکی این کشور و نیز برنامه متوقف شده هسته‌ای کره شمالی و مسئله حقوق بشر متمرکز است. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا کره شمالی را به همراه جمهوری اسلامی ایران و عراق محورهای شرارت خوانده که به گفته رئیس جمهوری آمریکا ضمن حمایت از تروریسم در تلاش گسترش سلاح‌های کشتار جمعی اند. محمد یزدی رئیس پیشین قوه قضاییه جمهوری اسلامی و عضو فقهای شورای نگهبان، کسانی را که به گفته او خود را به جای شورای نگهبان گذاشته اند، سخت مورد انتقاد قرار داد. آیت الله یزدی که در خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران سخن می‌گفت، بدون اظهار نظر صریح درباره لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری گفت، جبرسازی و ترساندن شورای نگهبان که به هدف به تصویب رساندن این لایحه صورت می‌گیرد، بی‌نتیجه است و این شورا به روال 20 سال گذشته کار خود را می‌کند. محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هفته گذشته اعلام کرد که در صورت رد این لایحه توسط مجلس یا شورای نگهبان تنها 2 راه در برابر رئیس جمهوری و دیگر اصلاح طلبان میماند: رفراندوم و خروج از حاکمیت. و خالق همسایه ها و زمین سوخته در تهران چشم از جهان فرو بست. احمد محمود نویسنده اثرگذار رمان هایی چون مدار صفر درجه سرانجام امروز در بیمارستان مهر درگذشت. احمد محمود طی 8 روز گذشته به دلیل اختلالات ریوی و تنفسی در بیمارستان مهر تهران بستری بود و 4 روز گذشته را در اغما گذرانده بود. این بود تازه ترین خبرها تا این لحظه از رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که به بخش بعدی اخبار 25 دقیقه دیگر در ساعت 7 شب به وقت ایران توجه فرمایید. دوازدهم مهر ماه 1381 خورشیدی است و ما همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. روز جمعه و شب تعطیل خوبی آرزو می‌کنم برای شما شنونده عزیز. سپاسگزارم از اینکه از آغاز برنامه امروز همراه ما بوده اید در 1 ساعت گذشته و تقاضا دارم همچنان همراه ما باشید. ترکیب موسیقی و تصویر، این موضوعی است که بهنام ناطقی در گزارش اینترنت امروز رادیو آزادی به آن پرداخته است. با هم می‌شنویم.
امروز در گزارش اینترنت نگاهی به پایگاه اینترنتی نغمه.com که هر روز هزاران تن را به تماشای نوانمای ترانه‌های پاپ فرا می‌خواند. یک نرم افزار ابتکاری به نام فلش که شرکت موزم مکرو میدیا چند سال پیش به بازار آورد و تاکنون 6 روایت تکمیلی از آن بیرون داده است، به خلاقان سایت های اینترنتی امکان می دهد که تصویر، عکس و صدا را با استفاده از انواع تروک ها یا شگرت های بصری در هم بیامیزند و نوعی هنر سمعی بصری به وجود بیاورند مخصوص انتشار به روی اینترنت. طراحان سایت های اینترنتی در ایران استعداد فوق العاده ای در به کار بردن امکانات این نرم افزار نشان می دهند که گاهی وقتی در آن زیاده روی کنند، مثل سایت زندان های ایران از مجموعه سایت های اینترنتی قوه قضاییه، جنبه مسخره پیدا می کند. اما یک پایگاه اینترنتی به نام نغمه.com شاید مرکزی یگانه باشد برای هنرنمایی فلش کارهای برجسته ایرانی. نغمه.com در کنار ارائه پایگاهی برای گپ الکترونیکی و خدمات دیگر از جمله معرفی شعرا، آهنگ‌های پاپ ایرانی را با استفاده از نرم افزار فلش به صورت انیمیشن با عکس و شعر هر ترانه به کاربرها عرضه می‌کند. گاهی عکس‌ها از چهره خواننده و نوازندگان است و گاهی مربوط به موضوع اشعار ترانه، گاهی هم طراحی یا نقاشی است که به همراه شعر ترانه عرضه می‌شود. نغمه.com به این مجموعه نوانما اسم داده است که اسمی بی‌مسما نیست، زیرا نمایش نواست. هنرمندان خوش‌ذوقی که این سایت را به وجود آورده‌اند در چند ماهی که از فعالیت آن می‌گذرد 12 ترانه از خواننده‌های پاپ جدید و قدیم را به صورت نوانما عرضه می‌کنند. آخرین آنها ترانه آدما از گوگوش است که به صورت یک دفترچه طراحی و خطاطی عرضه می‌شود که هر صفحه آن 2 خط از شعر آهنگ است در کنار یک طرح که به موضوع آن 2 خط مربوط می‌شود. ترانه های دیگر از محمد نوری، مرجان، فریدون فروغی، سیمین غانم و دیگران در این سایت قرار گرفته. اما کار جالبی که نغمه.com انجام داده این است که به کاربرهای خوش‌ذوق هم امکان می‌دهد که نغمه نما یا نوانماهایی با استفاده از نرم افزار فلش درست کنند و برای نمایش به این سایت بفرستند. آثار کاربرها زیر پیوندی تحت عنوان نغمه‌های رسیده در سایت نغمه.com به اسم خود سازندگان آنها عرضه شده و اینجا میتوان نوانماهایی را تماشا کرد از ترانه‌های داریوش، سیاوش قمیشی، هایده، ابی، حبیب و دیگران. اما جالب تر از همه سه ترانه است از گروه موسیقی پاپ آریان که آقای اسماعیل دادرس آنها را با سلیقه به صورت نغمه نوا درآورده است. در این نوا نماها حروف فارسی اشعار ترانه جلوی روی شما می‌رقصند و در هم می‌آمیزند و نوعی نقاشی متحرک هنرمندانه به وجود آمده با استفاده از کلمات فارسی.
بخرم به جای شعر و قصه های بچگونه با هم یا بسازیم زندگی رو عاشقونه مادمانه هر بازمانه.
نغمه.com در هیچ کجای این سایت اسامی گرافیست ها، برنامه نویسان و فلشکارانی که در به وجود آوردن نوا نماها و دیگر خدمات این سایت زحمت کشیدند معرفی نکرده، ولی در توضیح کار خود می نویسد مایی که در سرزمینمان تمرین ماندگاری می کنیم برانیم تا به کمک ارتباطات فاصله های من را کوتاه کنیم، زبانی مشترک داشته باشیم و آنچه را که از فرهنگ در ایران زمین گذشته و می گذرد با هم مرور کنیم. گروه نغمه.com می افزاید این دغدغه بانی آن شده است که گروه نغمه کار خود را با هدف شناساندن شاعران، نوازندگان، ترانه سرایان، خوانندگان و آهنگسازان و با به تصویر کشیدن بخشی هرچند کوچک از هنر آنها در این مجموعه شروع کند. نغمه.com در حال حاضر مجموعه از 30 ترانه را به این صورت به تصویر کشانده است، ولی آشنایی کاربرهای هنرمند و خوش‌ذوق با این سایت میتواند به همه آنها فرصتی برای هنر آزمایی با نرم افزار فلش و ترانه های ایرانی بدهد و پایگاهی برای تقسیم لذت شنیدن موسیقی و مطالعه شعر ترانه ها.
بله، گزارش اینترنت امروز رادیو آزادی را میشنیدیم، اما نوبت شنیدن دانستنی های پزشکی امروز است از دکتر منصور مصلحی که امروز درباره بالا رفتن میانگین طول عمر و مسائل مربوط به بازنشستگی برای ما میگوید.
مسئله بازنشستگی در این روزها و یا در این سالها مسئله خیلی مهمی شده. دلیل هم این هست که طول سن بالا رفته. 20-30 سال پیش موقعی که کسی 55-60 سالش میشد و بازنشسته میشد، سالهای چندان دیگه ای رو برای زندگی کردن در پیش نداشت و به همین جهت مسئله بازنشستگی خیلی مطرح نمیشد. ولی در حال حاضر به خاطر اینکه طول عمر بیشتر شده، مسئله بازنشستگی مطرحه. برای اینکه کسانی که در سن 60 یا 65 سالگی بازنشسته میشن 15-20 سال دیگه هم ممکن هست که زندگی بکنن. تا اونجا که من میبینم بیشتر مردم به مسئله بازنشستگی فقط به عنوان یک مسئله مالی نگاه میکنن. یعنی اگر یک کسی از نظر مالی در وضعیتی هست که میتونه بدون کار کردن زندگی خودشو تامین کنه، فکر میکنه که میتونه بازنشسته بشه و هیچ گرفتاری دیگه‌ای وجود نداره. در حالی که بازنشستگی در همون حال که یک مسئله مالی هست، یک مسئله پزشکی و روانی هم هست. یعنی بازنشسته شدن عوارض روحی و روانی و جسمی به وجود میاره که اینها هم بایستی که مورد بررسی قرار بگیرن و بهترین راه این است که موقعی که یک کسی یه پزشک خانوادگی داره قصد بازنشستگی که میکنه، این مسئله رو با پزشک خودش در میون بگذاره و پزشک مسائل پزشکی ناشی از بازنشستگی رو در میون بگذاره و راه حلش پیدا کنه. مهمترین عارضه‌ای که بعد از بازنشستگی در اشخاص پیدا میشه عارضه افسردگی است. به این معنی که شخصی که تا مدتی پیش مورد توجه بوده، کاری انجام میداده و با عده زیادی در تماس بوده ناگهان خودش رو در خونه میبینه بدون اینکه کسی بهش احتیاج داشته باشه و یا بدون اینکه وظیفه‌ای داشته باشه که بخواد انجام بده. و به همین جهت هم هست که خیلی از کسانی که بازنشسته میشن بعد از مدت کوتاهی دچار حالت افسردگی میشن و گاه درشون حالت‌های اضطراب شدید هم دیده میشه که این همونطوری که گفتم ناشی از این هست که مورد توجه قرار نمیگیرن. به همین جهت این افراد باید سعی کنن که در زندگیشون راه و روش جدیدی در پیش بگیرن که این حالت تنهایی و افسردگی را از بین ببره. یکی از راه‌هایی که اخیراً مورد توجه قرار گرفته این هست که به جای کار تمام وقت میشه به کار نیمه وقت پرداخت، اگر امکان داشته باشه. نکته دیگه این است که کسانی که بازنشسته میشن میتونن به کارهای داوطلبانه مشغول بشن. مثلا فرض کنین که در بیمارستان به تلفن جواب بدن یا در بیمارستان یا در مدرسه راهنما باشن. من خیلی دیدم که سر چهارراه وای میسن صبح و ظهر و عصر و بچه‌ها رو از خیابون رد میکنن، یا در بیمارستان موقعی که اشخاص مراجعه میکنن میخوان قسمت‌های مختلف برن راهنماییشون میکنن. همین کار داوطلبانه علاوه بر اینکه کمک میکنه به جامعه، باعث میشه که خود این اشخاص هم احساس بیهودگی نکنن. یکی دیگه از مسائلی که پیش میاد در دوران بازنشستگی مسئله تنهاییه. به همین جهت باید سعی بشه که کسانی که بازنشسته میشن خودشون رو عضو یک کلوبی بکنن یا با یک گروهی به یک کار دست جمعی بپردازن تا گذشت وقتشون رو به صورت بیهوده حس نکنن، بلکه حس کنن که کاری انجام میدن. یا به عبارت دیگر میگن که اگر بیکار هستین تنها نباشین، اگه تنها هستین بیکار نباشین.
شماره تلفن ما در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 2042-02-21-12-26-10 و شماره فکس ما 2042-02-21-12-26-09. برنامه‌های رادیو آزادی را می توانید از طریق ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 دریافت کنید. آدرس رادیو آزادی بخش فارسی در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
اما دوستان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، دو گزارش داریم در پیوند با فرهنگ و ادبیات. شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرده است که محمد حسین شهریار شاعر ملی ایران نامیده شود. اما برخی نمایندگان مجلس و نیز بسیاری از ادیبان و شاعران کشور با دادن این عنوان به سراینده حیدر بابا مخالفت کردند. همکارم ماه‌منیر رحیمی گزارشی دارد در این مورد.
محمد حسین شهریار، شاعر تبریزی ایران، عنوان شاعر ملی بگیرد. این پیشنهاد علی اصغر شعردوست، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ایران است که در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد. در حالی که بیشتر شاعران به نام ایرانی مثل منوچهر آتشی و نیز برخی نمایندگان مجلس مانند جلیل سازگار نژاد نماینده شیراز با این لقب برای شهریار مخالفند. شهریار را برخی بزرگترین غزلسرای معاصر می دانند که به زبانهای فارسی و ترکی شعر می سروده. حیدر بابا از معروفترین شعرهای ترکی اوست. گفته می شود شهریار به نوعی به حکومت جمهوری اسلامی نزدیک و مورد حمایت مقامات رسمی بوده است. کسرا انقایی، شاعر مقیم سوئیس، نام گرفتن شهریار در جایگاه شاعر ملی را چنین ارزیابی می کند.
نقش شهریار در ادبیات فارسی به هر حال نقش مهمیه که نمیشه انکارش کرد. بگذاریم از اینکه متاسفانه اواخر عمرش خودش رو در یک سری بازی‌های سیاسی گرفتار کرد که به نظر من هم دور از شأن شاعرانش بود و هم اصولاً به دلیل ناگاهی اون از این مباحث نمیشه زیاد روی اونها حساب کرد. البته ما در تاریخ شاهد نمونه‌های زیادی از این دست بودیم که شاعری یا هنرمندی از لحاظ قدرت خلاقه در اوج بوده ولی در زمینه سیاسی اظهار نظرهایی کرده که باعث تأسفه و همین اظهار نظرها تأثیر منفی گذاشته روی موفقیت هنری وی.
آقایی میگوید با کمال احترامی که برای شهریار قائل است او را دارای ویژگی های یک شاعر ملی نمیداند.
به عنوان مثال میتونم به مقبول عام بودن اشاره کنم که واقعا شهریار فاقد این نکته است، یعنی یه مقایسه اجمالی روی تیراژ کتابای اون و تیراژ کتابای مثلا نیمایوشیج اینو ثابت میکنه. از اون گذشته فراموش نکنیم که صفت ملی بودن رو باید به شاعری اطلاق کنیم که رنجا و شادیا و فرهنگ مردمش رو به خوبی در اشعارش بازتاب داده باشه، که متاسفانه بازم شهریار از این حالت بریه. همونطور که میدونیم بیشتر شعرهای شهریار در فضا و اندوهی شخصی پرسه میزنه که راهی دراز تا شعرهای مردمی داره. البته من اصلا این شعرها رو نفی نمی‌کنم ولی نمیتونم شاعر شعر این شعرهایی رو ملی بدونم.
برخی مخالفان این پیشنهاد معتقدند تمایل شهریار به شعر کلاسیک برای ملی نام گرفتن یک شاعر دلیل کافی نیست.
امیدوارم این سوء تفاهم پیش نیاد که مخالفت من با شهریار و شاعر ملی بودنش به دلیل اونه که اون بیشتر مایل به شعر کلاسیک بوده. اصلا اینطور نیست. به نظر من در قالب شعر کلاسیک هم میشه شعرهایی گفت که مسائل انسان امروز رو جلوه بده، ولی واقعیت اینه که شهریار در بیشتر شعرهاش صرف نظر از کلاسیک بودنشون شاعر امروزی نیست. حالا اگه قرار باشه یه شاعر غیر امروزی به عنوان شاعر ملی مطرح بشه، پس این سوال پیش میاد که چرا به عنوان مثال فردوسی یا حافظ رو شاعر ملی ندونیم؟ اونا که خیلی بیشتر از شهریار بین مردم محبوبیت دارن و در خونه اکثر فارسی زبونا اشعار اونا پیدا میشه. اگر این بحث رو پیش میکشن که باید تا حد ممکن شاعر ملی معاصر خودمون باشه، باز چرا شهریار؟ چرا نیمایوشیج نه؟ شما به دور افتاده ترین شهرهای ایران که سر بزنین میبینید اسم مغازه‌ای یا اسم شخصی نیماست. این نشون دهنده محبوبیتی که نیما بین مردم کسب کرده. حالا اگر مسئله تیراژ بالای کتابای نیما رو در برابر کتابای شهریار هم حتی فراموش بکنیم، به نظر من حتی برخی از شاگردان و پیروان نیما بیشتر از شهریار بین مردم محبوبیت دارن و اگر بخوایم واقع بین باشیم حتی پس از مرگشون هم باز شعرشون تازه است و در ادبیات ایران برای خودشون آبرویی کسب کردن. مثلا زنده یادان احمد شاملو، اخوان ثالث، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد که من به جرات میتونم بگم آثارشون با آثار اکثر شاعرای بزرگ دنیا برابری میکنه، در صورتی که باز متاسفانه آثار شهریار از چنین حالتی برخوردار نیست.
در این صورت چرا جمهوری اسلامی ایران موافق است به شهریار عنوان شاعر ملی داده شود؟ عنقایی بر این باور است که رغبت نشان دادن به هنرمندان متمایل به نظام سیاسی موجود خاص جمهوری اسلامی نیست، اما دادن این پیشنهاد از طرف نماینده مردم تعجب برانگیز است.
این البته اصلا هیچ ربطی به جمهوری اسلامی نداره. من فکر میکنم هر نظام سیاسی در دنیا طبیعیه که رغبت نشون بده به شاعرها و هنرمندهایی که مایل هستن به اون نظام سیاسی. مثلا شما در نظر بگیرید در دوران حکومت نازی‌ها در آلمان به هنرمند اتفاقا خیلی خلاقی مثل خانم لنی رفینشتال هم اقبال نشون دادن و امکانات خیلی زیاد در دستش قرار دادن برای اینکه فیلم‌های خوبی هم اتفاقا بسازه. واقعا بعضی از فیلم‌های خانم لنی رفینشتال بعد از گذشت چند دهه هنوز جذابیت داره. من یه مقدار ناراحتیم از اینه که چرا این صحبت اصلا توسط یک نماینده مجلس پیش کشیده شده.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه امروز رادیو آزادی گزارش و گفتگوی هم خواهیم داشت درباره درگذشت احمد محمود، رمان‌نویس معاصر ایرانی که امروز در بیمارستان مهر تهران درگذشت. قریب 90 دقیقه از بخش شامگاهی برنامه‌های امروز رادیو آزادی را در کنار شما سپری کرده ایم. تا این لحظه من اردوان نیکنام افتخار همراهی شما را داشتم. امیدوارم که برنامه های ما را تا به اینجا پسندیده باشید. از اینجای برنامه همکارم نازی عظیما میزبانتان خواهد بود بیش از 90 دقیقه دیگر با مطالبی بسیار جالب و شنیدنی. خواهش میکنم همچنان همراه ما باشید.
قفاس برای دستای فقیر معجزه یک پوست بهار این گفت که طوری داره رفتم و سوزن میزنه انگار تو قاب پنجره کفش بلورین منه به نیشت معجزه اومده پای پله ها انگار به خوابم اومده شهزاده عاشق ما.
با سلام های گرم به شما شنوندگان رادیو آزادی، در ادامه برنامه شامگاهی امروز از اکنون من نازی از ما با همکاران دیگرم در رادیو آزادی به مدت یک ساعت و نیم همراه شما هستیم تا برنامه های متنوع و شنیدنی را که در رادیو آزادی تهیه شده تقدیم شما کنیم. اما اجازه بدهید اول نگاهی به این برنامه ها بیاندازیم. مسئله عراق همچنان از جهات مختلف مورد بحث است. در واشنگتن مذاکرات درباره پیشنویس قطعنامه پیشنهادی دولت آمریکا به سنا و کنگره همچنان ادامه دارد. این قطعنامه می‌خواهد قانونگذاران آمریکا اختیار حمله نظامی به عراق را در صورت لزوم به دولت واگذار کنند. همچنین تاریخ سفر بازرسان سازمان ملل به عراق که دو هفته پس از خاتمه مذاکرات آنان در وین تعیین شده بود، به دلیل اصرار آمریکا و انگلستان در لزوم صدور قطعنامه جدید و سختگیرانه تری در مورد عراق در شورای امنیت به تعویق افتاده است که خود واکنش های اعضای دیگر شورای امنیت به ویژه روسیه را در پی آورده است. در این میان مخالفان عراقی و کرد صدام نیز بیکار ننشستند و جلسات و مذاکراتی برگزار می کنند. در مورد مسئله فلسطین و اسرائیل، امروز محمود عباس که برای مذاکره درباره روابط اسرائیل و فلسطین به مسکو رفته بود، درباره نتایج این سفر خود سخن گفت. اتحادیه اروپا هم پیوستن 10 عضو جدید را در سال 2004 تصویب کرد. جلوگیری از ادای شهادت روزنامه‌نگاران در دادگاه‌های بین‌المللی موضوع روز سندیکاها و انجمن‌های روزنامه‌نگاران جهان است و یک شبکه عظیم قاچاق انسان نیز در ایتالیا کشف شده است. اینها مطالبی هستند که گزارشگران رادیو آزادی در بخش بین‌المللی از سراسر جهان درباره آنها گزارش‌هایی تقدیم شما خواهند کرد. علاقمندان به برنامه‌های همیشگی شامگاهی رادیو آزادی، یعنی کتاب امروز، جوانان و آموزش و جهان دانش، امروز هم برنامه‌های مورد علاقه خودشان را خواهند شنید. امروز احمد محمود، نویسنده برجسته معاصر ایران، درگذشت. یادش را در برنامه‌ای گرامی می‌داریم. در مقاله‌ای در نیویورک تایمز به دیدار عراق در زیر تهدید جنگ از درون می‌رویم و گزارشی هم از روی صحنه آمدن یک نمایشنامه از داریوفو در آلمان داریم. با حرف ترانه ها به پایان حرفای شامگاهی امروز رادیو آزادی می‌رسیم. حرفایی که امیدوارم بتوانند شما را تا پایان همراه ما نگه دارند.
به تازه ترین خبرها تا این ساعت از رادیو آزادی توجه فرمایید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواستار استرگیری فوری فعالیت بازرسان بین‌المللی تسلیحات در عراق شد. همزمان ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه نیز تصریح کرد که بازرسان بین‌المللی تسلیحات بدون صدور قطعنامه جدیدی توسط شورای امنیت سازمان ملل میتوانند فوراً مأموریت خود در عراق را آغاز کنند. آقای شیراک صدور قطعنامه جدید در این زمینه را اصولاً غیر قانونی خواند. آمریکا و بریتانیا ضمن ارائه پیشنویس قطعنامه جدید علیه عراق به شورای امنیت سازمان ملل خواستار آن شدند که تا تصویب این قطعنامه سفر هیئت بازرسان بین‌المللی تسلیحات به عراق به تعویق بیفتد. امروز هانس بلیکس رئیس هیئت بازرسان بین‌المللی تسلیحات راهی واشنگتن شد. آقای بلیکس در آمریکا با وزیر خارجه و دیگر مسئولان دولت این کشور در پیوند با خلع سلاح‌های کشتار جمعی عراق گفتگو می‌کند. هانس بلیکس روز گذشته از به تعویق افتادن سفر هیئت بازرسان بین‌المللی تسلیحات به بغداد خبر داد و گفت این تعویق به دلیل احتمال صدور دستورالعمل تازه‌ای از سوی سازمان ملل برای مأموریت این هیئت در عراق صورت می‌گیرد. نیروهای امنیتی اسرائیل وارد حوزه مسجد الاقصا شدند و به فجار نارنجک‌های بی‌حس کننده در این مسجد مبادرت کردند. پلیس بیت المقدس این اقدام را به تلافی پرتاب سنگ توسط فلسطینیان به نیایشگران یهودی در سمت غربی دیوار ندبه اعلام کرده است. گزارش‌های جداگانه از کرانه باختری رود اردن حاکی است که عده‌ای فلسطینی از جمله یک کودک 12 ساله امروز در اثر تیراندازی سربازان اسرائیل به شدت زخمی شدند. تیراندازی به فلسطینیان در دو شهر نابلس و جنین صورت گرفت و ارتش اسرائیل میگوید پیشاپیش فلسطینیان به سربازان اسرائیل تیراندازی کردند. هند و پاکستان امروز با آزمایش جدید موشکی دست دادند. چند ساعت پس از آزمایش موشک بالستیک میان برد زمین به زمین توسط پاکستان، هند نیز با آزمایش موشک زمین به هوا اقدام کرد. پیش از آزمایش موشکی هند، وزیر خارجه هند هدف آزمایش موشکی پاکستان را انتخابات سراسری هفته آینده در آن کشور ذکر کرد. پنجشنبه آینده نخستین انتخابات سراسری پاکستان در 3 سال گذشته و تحت حکومت نظامی جنرال مشرف برگزار می شود. آرایش نظامی بیش از 1 میلیون نیروی نظامی دو قدرت هسته‌ای منطقه هند و پاکستان در مرزهای مشترک کشمیر وارد 11 ماه خود شده است. ریچارد رید در برابر قاضی در دادگاهی در بوستون آمریکا اعتراف کرد که در شبکه القاعده اسامه بن لادن بوده و ادعانامه دادستان علیه خود را میپذیرد. ریچارد رید که تابعیت بریتانیا را دارد متهم است که 3 ماه بعد از رویداد تروریستی 11 سپتامبر گذشته در آمریکا قصد ربودن و انفجار یک هواپیمای مسافربری را داشته است. ریچارد رید که با مواد منفجره‌ای در قسمت تحتانی کفش خود دسامبر گذشته در فرودگاهی در آمریکا بازداشت شد، دادگاه امروز در بوستون را فاقد صلاحیت برای بررسی پرونده خود خواند. دادستان‌های فدرال آمریکا از دادگاه تقاضای 60 سال زندان برای ریچارد رید کردند. یک مدرسه مسیحیان و یک مدرسه دخترانه در پاکستان هدف حمله مسلحانه عده‌ای که ناشناس توصیف شده‌اند قرار گرفت. حمله به مدرسه مسیحیان در پیشاور تلفاتی نداشته، اما حمله مسلحانه به مدرسه دخترانه در لاهور 1 دانش آموز را زخمی کرده است. اقدامات مسلحانه علیه مراکز مسیحیان و نیز مراکزی که غیر اسلامی توصیف می شوند در پاکستان تا یه چند ماه گذشته افزایش یافته و چندین قربانی گرفته است. و پیام کتبی کالین پاول وزیر خارجه آمریکا در پارلمان کردستان عراق امروز قرائت شد. در این پیام که توسط رئیس مجلس کردستان عراق خوانده شد، وزیر خارجه آمریکا ضمن ابراز خرسندی از آنچه دیدگاه مشترک آمریکا و متحدان او درباره آینده عراق خوانده، از تمامیت ارضی عراق، دموکراسی، پلورالیسم و عراق متحد با حکومتی که قانون را محترم بشمارد اعلام حمایت کرده است. امروز پارلمان کردستان عراق کار خود را از سر گرفت. 2 فراکسیون اصلی این پارلمان از 2 حزب اصلی حاکم بر کردستان عراق در اجلاسی مشترک راه‌های برطرف کردن کلیه اختلافات باقی مانده 2 جانبه و نیز چگونگی اداره منطقه خودمختار کردستان پس از حمله نظامی احتمالی آمریکا به بغداد را مورد بررسی قرار دادند. این بود تازه‌ترین خبرها. گزیده تازه‌ترین خبرها تا این ساعت از رادیو آزادی. از شما دعوت می‌کنم که به بخش بعدی اخبار 25 دقیقه دیگر در ساعت 7:30 شب به وقت ایران توجه فرمایید.
برنامه‌های رادیو آزادی را همراه با شما ادامه می‌دهیم. از گزارش‌های بین‌المللی آغاز می‌کنیم و با مسئله عراق. هانس بلیکس و محمد البرادعی، بازرسان عالی سازمان ملل، اعلام کردند که تا روشن شدن شرایط مأموریت هیئت بازرسان تسلیحاتی توسط شورای امنیت، کار بازرسی آغاز نخواهد شد. بنابر توافق هیئت بازرسان سازمان ملل و مقامات بغداد در وین، قرار بود این هیئت تا 15 روز بعد برای تفتیش در سلاح‌های شیمیایی، بیولوژیکی و هسته‌ای عراق به بغداد سفر کند. 2 بازرس عالی رتبه سازمان ملل می‌گویند علارغم این توافق، کار عاقلانه آن است که شورای امنیت درباره کار بازرسان یک صدا سخن بگوید. این دو تن امروز قرار است با کالین پاول وزیر خارجه آمریکا درباره برنامه‌های هیئت بازرسی گفتگو کنند. همایون مجد و گزارش رابرت مکمهان، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در سازمان ملل.
سرپرست هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد می‌گوید آنها پیش از آنکه مأموریت خود را برای کشف شواهدی از سلاح‌های کشتار و انهدام جمعی در عراق آغاز کنند، خواهان رهنمودهای بیشتر از سوی شورای امنیت خواهند شد. هانس بلیکس و ال بارادل مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه اعضای شورای امنیت را از گفتگوهای خود با کارشناسان تسلیحاتی عراق در وین آگاه ساختند و سپس به خبرنگاران گفتند پیش از آنکه کارشناسان بتوانند به انجام تحقیقات بپردازند به پشتیبانی کامل شورای امنیت نیاز خواهد بود. ال بارادل گفت او و بلیکس تاکید کردند که برای انجام کار به مأموریت روشنی از سوی شورای امنیت نیاز است. ما برای جلب پشتیبانی نیاز داریم با شورای امنیت کار کنیم. فکر می‌کنم این نکته ای است که ما هر دو مطرح ساختیم. یعنی به حمایت به اتفاق شورا نیاز داریم تا بتوانیم بازرسی‌های مؤثرتری انجام دهیم. و فکر می‌کنم شورای امنیت متوجه این نکته شده است. هانس بلیکس گفت آنها امیدوار هستند شورای امنیت بتواند رهنمودهای لازم را در آینده نزدیک فراهم آورد و بازرسان آماده خواهند بود در زودترین زمان ممکن بازگردند. اما گفت چون این رهنمودهای نمیتواند تا زمانی شورای امنیت در مورد شرایط جدید درگیری در عراق بحث میکند مشخص شود. بلیکس گفت بسیار نادرست خواهد بود که ما بازرسی‌ها را آغاز کنیم و بعد مأموریت جدیدی با رهنمودهای جدید و متفاوت اعلام شود. بهترین است که این کار زودتر انجام بگیرد. تصور من این است که گفتگوهای زیادی در این زمینه در جریان است. آمریکا و انگلستان پیشنویس قطعنامه‌ای را تهیه کردند که می‌خواهد بازرسی‌ها مؤثرتر انجام بگیرد. پیشنویس عراق را به نقض قطعنامه‌های شورای امنیت که از پایان جنگ خلیج فارس در سال 91 وعده شد متهم می‌کند. بر اساس قطعنامه پیشنهادی آمریکا و انگلستان، سرپیچی عراق می‌تواند یک پاسخ نظامی را به دنبال آورد. مقامات آمریکایی و انگلیسی می‌خواهند مطمئن شوند که بازرسی‌های جدید مراکز متعلق به رئیس جمهور از جمله کاخ‌های متعدد را در بر گیرد. اما بر اساس یادداشتی بین عراق و سازمان ملل متحد بازرسی از آنها تنها میتواند بر اساس شرایط مشخصی صورت گیرد. با این حال محمد الدوری سفیر عراق در سازمان ملل متحد تاکید میکند که قطعنامه‌های فعلی کافی است. ما فکر میکنیم قطعنامه‌های کافی در اختیار داریم. از نظر قانونی ما عراق، طرف‌های دیگر، شورای امنیت و اعضای سازمان ملل مجبور هستیم آنها را رعایت کنیم و ما این قطعنامه‌ها را اجرا کرده‌ایم. جیمز کانینگهام، معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، پس از توضیحات هانس بلیکس به خبرنگاران گفت شورای امنیت باید پیش از آنکه به تیم بازرسی اجازه دهد به عراق برود، طرح‌های بازرسی مؤثرتری ارائه دهد. او گفت آمریکا سعی خواهد کرد معنای دسترسی فوری و بدون قید و شرط را بهتر تعریف کند. الکساندر سالتانوف، معاون وزارت امور خارجه روسیه، روز پنجشنبه در مسکو گفت استفاده خود به خود از زور که در پیشنویس تصریح شده غیر قابل قبول است و افزود از نظر ما استفاده از زور به ویژه وقتی شورای امنیت تصویب نکرده است مشکل عراق را حل نخواهد کرد. موضع ما بر نظریات مربوط به عادی سازی وضع عراق از نظر بازگشت بازرسان و لغو گام به گام تحریم ها استوار است. فرانسه یک طرح دو مرحله پیشنهاد می کند. یکی به عراق فرصت می دهد با بازرسان همکاری کند و بعد اگر نیاز شود قطعنامه ای برای استفاده از نیروی نظامی به تصویب برسد. چین از موضع فرانسه حمایت می کند.
درباره موضع روسیه هم باید در اینجا توضیح بدهم که دیروز کالین پاول و ایگور ایوانوف وزیران خارجه آمریکا و روسیه درباره بحران عراق به گفتگوی تلفنی پرداختند و در این گفتگو ایوانوف بر اهمیت ادامه دادن به رایزنی‌ها در شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرد. امروز هم ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواستار بازگشت هرچه سریع‌تر بازرسان تسلیحاتی به عراق شد. اما نگاهی به روابط برلن و واشنگتن بیاندازیم. پس از مدتی سردی در روابط برلن و واشنگتن که به دلیل موضع آلمان در مورد حمله احتمالی آمریکا به عراق پیش آمد، جورج بوش 12 سالگرد وحدت آلمان را به رئیس جمهوری این کشور شادباش گفت. ناظران سیاسی این حرکت را نقطه آغازی برای عادی شدن مناسبات میان دو کشور ارزیابی می‌کنند. شهرام میریان از آلمان.
پس از هفته‌ها کدورت و سردی روابط میان واشنگتن و برلین، 12 سالگرد وحدت آلمان انگیزه‌ای به دست رئیس جمهور آمریکا داد تا در پیامی بار دیگر روابط دوستانه میان دو کشور را ارج نهد. جورج بوش در پیامی خطاب به همتای آلمانی خود یوهانس راو نوشت که آمریکایی‌ها همراه با آلمانی‌ها 3 اکتبر روز وحدت آلمان را به جشن نشستند. ای ضمن اشاره به پیوندهای دیرینه میان دو کشور یادآور شد که فروریزی دیوار برلین بر استحکام مناسبات افزوده است. در جریان مبارزات انتخاباتی سراسری آلمان، گرهارد شودر صدراعظم آلمان بارها تاکید کرد که در صورت بروز جنگی علیه عراق آلمان در آن شرکت نخواهد کرد و همین امر سردی روابط واشنگتن با برلین را دامن زد. شدت کدورت آمریکا از این موضع آلمان حتی به حدی بود که پس از پیروزی شرودر در انتخابات جورج بوش پیام تبریکی خطاب به وی ارسال نداشت. موضوعی که در تاریخ روابط آمریکا و آلمان تاکنون بی‌سابقه بوده است. افزون بر این پیش از گردهمایی اخیر وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در ورشو دونالد رامسفلد گرهارد شوده را متهم ساخت که در جریان مبارزات انتخاباتی خود فضای مناسبات میان واشنگتن برلین را مسموم کرده است. به این خاطر وی با وزیر دفاع آلمان پتر اشتروک نیز که در گردهمایی ناتو حضور داشت به گفتگوی رو در رو نپرداخت. علاوه بر موضع آلمان در قبال مسئله عراق در آستانه انتخابات مجلس آلمان وزیر دادگستری این کشور نیز در گفتگویی تلویحاً سیاست جورج بوش در قبال عراق را با روش هیتلر در جنگ جهانی دوم مقایسه کرد و این موضوع نیز بر دامنه کدورت ها افزود. حال با ارسال پیام شادباش جورج بوش به مناسبت 12th سالگرد وحدت آلمان سخنگوی دولت در برلین این پیام را در جهت تکیه مناسبات میان دو کشور مثبت ارزیابی کرده است.
و گزارشی هم از آن سو از جانب عراق. امروز رهبران دو سازمان رقیب کرد عراقی یعنی اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان عراق در مجلس متحد کردستان عراق با یکدیگر به مذاکره پرداختند. همچنین وزیر خارجه عراق برای دیدار با رهبران چند کشور خلیج فارس راهی این منطقه شد و در همین حال در چند کشور عربی تظاهراتی در اعتراض به طرح احتمالی حمله نظامی آمریکا به عراق برگزار شد. جزئیات را در گزارش جمشید چالنگی می‌شنوید.
امروز جمعه مجلس مشترک کردستان عراق در اربیل تشکیل گردید. مسعود بارزانی رهبر حزب دموکرات کردستان و جلال طالبانی رهبر اتحادیه میهنی کردستان عراق پس از مذاکرات دو روزه خود در نزدیکی سلیمانیه در مجلس مشترک کردستان عراق شرکت کردند. در 8th گذشته این دو یک پیماننامه تازه همکاری به امضا رساندند. در مجلس مشترک کردستان عراق 51 نماینده از حزب دموکرات و 49 نماینده از اتحادیه میهنی کردستان عراق، 5 نماینده از مسیحیان آشوری شمال عراق و نیز چند چهره مستقل سیاسی منطقه عضویت دارند. نزدیک شدن دوباره دو سازمان عمده کردستان عراق در چارچوب برنامه‌های تدارکاتی آمریکا برای آینده عراق پس از سرنگونی احتمالی حکومت صدام حسین صورت گرفته است. مسعود بارزانی و جلال طالبانی در یک نامه مشترک خود که به تازگی برای جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا ارسال داشتند، خواستار کمک‌های بیشتر واشنگتن برای ایجاد زمینه وحدت عمل میان دو سازمان تحت فرماندهی خود شدند. در منطقه پیش بینی می شود که در همین مسیر به زودی مسعود بارزانی و جلال طالبانی به دعوت مقامات آمریکا در واشنگتن به انجام مذاکراتی تازه بنشینند. تدارکات برای آینده عراق پس از صدام حسین در حالی صورت می گیرد که ناجی صبری وزیر خارجه این کشور امروز برای دیدار با مقامات بحرین راهی این کشور شد. وی قرار است پس از بحرین از قطر نیز دیدن کند. ناجی صبری پیش از این با مقامات ایران در تهران دیدن کرده است.
اما ببینیم که مذاکرات قانونگذاران آمریکایی در مورد عراق به کجا رسیده است. سنای آمریکا بحث درباره قطعنامه‌ای را که به رئیس جمهوری اجازه می‌دهد به عراق حمله نظامی کند آغاز کرده است و به نقل از منابع کنگره گفته می‌شود که تا هفته آینده توافقی در مورد متن این قطعنامه به دست خواهد آمد. همایون مجد.
یک روز پس از آنکه پرزیدنت بوش و رهبران هر دو حزب در مجلس نمایندگان در مورد قطعنامه عراق به توافق رسیدند، سنا شامگاه پنجشنبه موافقت کرد بحث‌های خود را آغاز کند و ترنت لات رهبر اقلیت سنا گفت سناتورها وظیفه دارند این پیام را برای جهان و دوستان آمریکا بفرستند که خود را به ایستادگی در کنار آنها برای از بین بردن تهدیدی که رژیم عراق متوجه صلح جهانی می‌سازد متحد می‌بینند. او اظهار نظر کرد که قطعنامه به وجود آمدن جهانی سالمتر را موجب خواهد شد و حرکت پایان حکومت صدام حسین و مواضع او را آغاز خواهد کرد. اما رابرت برد، سناتور دموکرات ویرجینیای غربی، نظر دیگری داشت و قطعنامه را فراورده غرور و خودسری رئیس جمهور نامید. با وجود این، تام داشل رهبر اکثریت سنا گفت انتظار دارد تا هفته آینده، زمانی که سنا و مجلس نمایندگان به قطعنامه رأی خواهند داد، همفکری گسترده‌ای به دست آید. داشل که روز چهارشنبه در مراسم باغ گل سرخ کاخ سفید حضور نداشت، با این حال گفت می‌خواهد روشن سازد که آمریکا استفاده یک جانبه از نیروی نظامی را فقط در صورتی بررسی خواهد کرد که هر گونه امیدی برای حل سلاح عراق از طریق سازمان ملل متحد از بین برود. بحث در سنا در حالی آغاز می شود که بنا به گفته ناظران، شماری از دموکرات ها و برخی از جمهوری خواهان نسبت به جهتی که کشور پیش می رود تردید دارند. قطعنامه مجلس نمایندگان که روز پنجشنبه در کمیته مناسبات خارجی به تصویر رسید، قرار است هفته آینده در جلسه علنی مطرح شود. از کوشش برای جلب پشتیبانی شورای امنیت از نیروی نظامی حمایت می کند. با وجود این، آقای بوش حق می دهد آنگونه که می خواهد و به تنهایی عمل کند.
پس از گزارش‌های مربوط به عراق به نقطه بحرانی خاورمیانه می‌رویم. به مسئله اسرائیل و فلسطین ها می‌پردازیم. محمود عباس، مرد شماره دوی فلسطین که از او به عنوان جانشین احتمالی یاسر عرفات نام می‌برند، در یک مصاحبه گفته است که اگر اسرائیل حملات خود را متوقف کند، فلسطینی ها نیز دست از اقدامات مسلحانه علیه اسرائیلی ها بر می‌دارند. محمود عباس که به ابو مازن معروف است، اخیراً همزمان با آریل شارون برای مذاکره با مقامات روسی به مسکو رفته بود. جمشید چالنگی نگاهی دارد به آخرین رویدادها در بحران فلسطین و اسرائیل.
در حالی که ناآرامی‌های پراکنده در شرق بیت المقدس همچنان ادامه دارد، محمود عباس معروف به ابو مازن، معاون یاسر عرفات در سازمان فلسطینی الفتح، از آمادگی فلسطینی‌ها برای متوقف ساختن روند خشونت علیه اسرائیل خبر می‌دهد، به این شرط که اسرائیل با نظارت آمریکا تضمین کند در چنین صورتی اقدامات نظامی خود را علیه فلسطینی‌ها متوقف خواهد ساخت. محمود عباس، مرد شماره دو در رهبری فلسطینی‌ها که یک روز پس از مذاکرات آریل شارون با مقامات کرملین با این مقامات دیدار کرده است، می‌گوید مسکو وی را از نتایج مذاکرات خود با آریل شارون درباره بحران خاورمیانه آگاه ساخته است. وی که از مخالفان عملیات انتحاری فلسطینی ها علیه اسرائیل به شمار می رود، می گوید اقدامات نظامی اسرائیل امکان نمی دهد که اوضاع در منطقه آرام گردد، اما فلسطینی ها آمادند به اقدامات خود علیه اسرائیل پایان دهند در صورتی که مطمئن شوند اسرائیل اقدامات نظامی خود را علیه آنان دنبال نمی کند. محمود عباس در مصاحبه خود با روزنامه لبنانی سعودی الحیات تلویحاً لزوم یک پارچگی در رهبری فلسطینی ها را که سازمانهای حماس و جهاد اسلامی نیز از آن فرمان ببرند مطرح ساخت و شرایط کنونی را برای اعمال قدرت دولت فلسطینی جهت آرام ساختن اوضاع در منطقه مناسب ندانست. وی اخبار مربوط به تمایل خیش برای رسیدن به نخست وزیری در تشکیلات فلسطینی را تکذیب کرد. اسرائیل تمایل خود را برای جایگزینی محمود عباس به جای یاسر عرفات به عنوان رهبر فلسطینی ها ابراز داشته است. اظهارات محمود عباس یک روز پس از آن ابراز شده است که روزنامه اسرائیلی یدیوت آهرانوت خبر از آن داده است که ارتش اسرائیل برنامه‌ای را تهیه کرده است که در صورت تصویب دولت این کشور، یاسر عرفات را به یکی از کشورهای عرب منطقه تبعید خواهد ساخت.
و در بروکسل، امروز کفایت مذاکرات کمیسیون اروپا درباره پیوستن 10 عضو تازه در سال 2004 به اتحادیه اروپا اعلام شد. نتیجه این مذاکرات رسماً 5 روز دیگر اعلام می شود، اما به گزارش گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، منابع کمیسیون اروپا به طور غیر رسمی کفایت مذاکرات را در این باره اعلام کردند و با پیوستن 10 عضو رده اول که قبرس هم جزو آنهاست موافقت کردند، اما گویا پیوستن ترکیه هنوز نیاز به زمان دارد. در همین حال وزیران دفاع 15 کشور عضو اتحادیه اروپا از امروز درباره مدرن کردن تسلیحات خود و کاستن از فاصله میان توان نظامی اروپا و آمریکا به گفتگو نشستند. جان خاکسات.
امروز در بروکسل اعلام شد اتحادیه اروپا در تاریخ 9 ماه اکتبر رسما پیوستن 10 عضو تازه در سال 2004 میلادی به این اتحادیه را اعلام خواهد کرد. به این ترتیب کشورهای لهستان، مجارستان، جمهوری چک، اسلوواکی، اسلوونی، لیتوانی، لتونی، استونی، مالت و قبرس 10 عضو تازه اتحادیه اروپا خواهند بود که شرایط اقتصادی و سیاسی پیوستن به اتحادیه اروپا را کسب کردند. پیوستن آنها به اتحادیه اروپا در نشست سران اتحادیه در 12 و 13 ماه دسامبر آینده در شهر کوپنهاگ به تصویب خواهد رسید. به رغم آنکه آنکارا در 3 ماه اوت گذشته قانون اعدام را در ترکیه لغو کرد، با این حال اتحادیه اروپا برای آغاز گفتگوها با این کشور در زمینه پیوستن به اتحادیه اروپا پس از رسیدگی تدریجی به وعده‌های ترکیه در زمینه رعایت حقوق بشر تصمیماتی را اتخاذ خواهد کرد، اما تاریخ معینی برای آغاز گفتگوها تعیین نشده است، زیرا به گفته کمیسر اتحادیه اروپا در زمینه گسترش اتحادیه هنوز شکنجه در این کشور ادامه دارد و در زندانهای ترکیه زندانیان سیاسی وجود دارند و روزنامه نگاران نیز پشت میله‌های زندان قرار گرفتند. در چارچوب خبرهای اتحادیه اروپا باید اضافه کرد وزرای دفاع 15 کشور عضو اتحادیه امروز و فردا در یونان گرد هم آمدند تا در مورد 2 مسئله گفتگو کنند. نخست یافتن راه حلی برای کاهش شکاف قدرت نظامی میان آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنین گفتگو در زمینه کاهش اختلاف نظرها در رابطه با بحران عراق. جان خاکسات، رادیو آزادی، پاریس.
در دادگاه جزایی بین المللی برای رسیدگی به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و صدور دستور کشتار جمعی، بیش از 30 رسانه، سندیکا و انجمنهای روزنامه‌نگاران خواستار جلوگیری از ادای شهادت اجباری روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در دادگاه‌های بین‌المللی جزایی شدند. رسانه‌های بین‌المللی مانند CNN و BBC و سازمان خبرنگاران بدون مرز شهادت روزنامه‌نگاران در دادگاه را مخالف استقلال عمل شغل روزنامه‌نگاری می‌دانند و آن را ایجاد سدی در یافتن حقایق در رویدادها توصیف کردند. جان خاکزاد گزارشی در این زمینه دارد.
آیا روزنامه‌نگاران موظفند در دادگاه‌های بین‌المللی جزایی علیه متهمان شهادت دهند؟ این سوال را باید دادگاه بین المللی جزایی برای رسیدگی به جنایات جنگی در یوگسلاویه سابق پاسخ داد. به دنبال خودداری جاناتان راندال، روزنامه‌نگار روزنامه واشنگتن پست، از دادن شهادت در دادگاه بین المللی جزایی برای رسیدگی به جنایات جنگی در یوگسلاویه سابق علیه یکی از متهمان، دادگاه جزایی بین المللی ناچار شد در دادگاه تجدید نظر به دلایل خودداری روزنامه‌نگار آمریکایی از دادن شهادت رسیدگی کند. 34 رسانه بین‌المللی، سندیکا و سازمان‌های دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران مانند CNN، BBC و سازمان خبرنگاران بدون مرز وکلای مدافع خود را راهی دادگاه جزایی بین‌المللی در لاهه کردند تا از موضع جاناتان راندال پشتیبانی کنند. وکیل مدافع روزنامه‌نگار آمریکایی در دادگاه اعلام کرد چگونه افراد می‌توانند به روزنامه‌نگاران اعتماد کنند هنگامی که می‌دانند سخنان آنها می‌تواند روزی در دادگاه از زبان روزنامه‌نگار علیه آنها شنیده شود. وکیل مدافع سازمان خبرنگاران بدون مرز اجبار روزنامه‌نگاران در دادن شهادت در دادگاه‌های بین‌المللی را برابر با از دست رفتن مشروعیت شغل روزنامه‌نگاری و در جهت خلاف کسب حقایق توسط خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در رویدادها و بحران‌های نظامی دارند، زیرا وظیفه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران اطلاع رسانی است که در صورت اجبار در دادن شهادت جلوی استقلال و آزادی عمل آنها گرفته خواهد شد. قرار است دادگاه بین‌المللی جزایی برای رسیدگی به جنایات جنگی در یوگسلاوی صادر در روزهای آینده رأی خود را صادر کند.
در اینجا به پایان بخش گزارش‌های بین‌المللی امروز رسیدیم، اما برنامه‌های شامگاهی امروز ما همچنان ادامه دارند که امیدوارم تا پایان این برنامه‌ها با ما همراه باشید.
نبودن خزونه ندیدن زمستون.